فطال علیهم الامد، یه زمان میبینید دیگه، یعنی داره دلهاتون میره به سمت اینکه سنگ بشه. به تعبیر دیگر یا همین الان کاری میکنید یا هیچ وقت کاری نخواهید کرد. خیلی آیه عجیبیه، خیلی آیه عجیبیه. یا همین الان یک کاری میکنید یا هیچ وقت کاری نخواهید کرد. اونایی هم که قبل از شما بودن فطال علیهم الامد، فکر کردن زمان زیادی در مقابلشون هست، دلشون سنگ شد. خیلی عجیب. فطال علیهم الامد، علم یعنه، یعنی یعنی آن. عجیبه. بعد میرسه به آیه بعدی که همون آیه بهاره، همون آیه بهاره، و میخواد به انسان ها بگه که خواهرانم، برادرانم، انسان ها، زنان و مردان، ای فرزندان آدم، معطل چیزی نباشید. اگر خدایی هست همه چیز هست، پس شما معطل چی هست؟ اگر خدایی هست همه چیز هست، شما معطل چی هستید؟ واعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، این خداست که زمین رو بعد از مرگ زنده میکنه. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، من دارم آیات رو برای شما بیان میکنم بلکه این عقلتون رو کار بندازید. خدا زمین رو چجوری زنده میکنه؟ دلهای شما همینجوری زنده میشه. خدا قدرتش بی انتهاست، همه چی رو باید از او بخواهید. همین که بفهمید الان باید همه کار رو بکنید، این هم باید از او بخواهید. کی فکر میکرد این زمین مرده؟ کی فکر میکرد این درختان مرده اینجوری سبز میشن؟ اینا مردن، قرآن به صراحت میگه اینا مردن، اما خدا مرده رو زنده میکنه. دلهای شما از مرده بدتره؟ بذارید فرض کنیم هممون مردیم. خب مرده باشیم، خدا زنده تون میکنه. واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، خدا زندتون میکنه بچه ها. به قول مولوی که گفت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد من دولت پاینده شدم. گفت که تو مست نیی، رو که از این دست نیی. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. خدا زنده میکنه بچه، چی میخواید ازش؟ این چیزی که ازش میخواید سنگین تر از اینه که مرده ای زنده بشود؟ از این رو سنگین تره؟ خدا میده. در روایت داریم که یکی از زمانهای استجابت دعا موقعیه که باران ناگهان فرو میریزه، یا موقعی که ناگهان بادها میوزد. آیات قرآن من دیگه فرصت نیست بگم براتون، و دقیقا مضمونش همینه. کی منتظره که بادی بیاد؟ کی فکر میکنه الان بارون ناگهان میاد؟ ولی خدا بارون میفرسته، خدا زمین رو زنده میکنه، خدا شما رو هم زنده میکنه. بعد میگه اما شرطش اینه که صادقانه به سوی خدا بیاید. شما بیا، تو بیا. گفت ان المصدقین والمصدقات، زن و مرد صادقانه باشن و اون وقت چیکار کنن؟ و اقرضوا الله قرضا حسنا، و از خودشون برای خدا خرج کنن. این تعبیر قرض به خدا دادن خیلی تعبیر عجیبیه. من مخصوصا این آیات رو انتخاب کردم چون سال جهاد اقتصادی هم هست. من جهاد اقتصادی رو اینجوری میفهمم، لااقل در این جمع ترجیح میدم اینجوری در بارش حرف بزنم. خواهران و برادران، به خدا قرض بدید. قرض بدید یعنی هر کاری میکنید، هر خرج بکنید از خودتون، بکنید از خودتون، ولی برای خدا. مایه بدارید از خودتون اما برای خدا. از سرمایه هایی که دارید به دیگران بدید اما برای خدا. قرض به خدا بدید. و وقتی میگه قرض، یعنی بدانید که به شما بر میگرده. جهاد کنید، مایه بذارید، تلاش کنید، از خودتون خرج کنید، از خودتون صرف کنید و یقین داشته باشید به شما بر میگرده، دو برابر هم بر میگرده، سه برابر هم بر میگرده. چرا چلن میگم 700 برابر برمیگرده. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء. مثل کسانی که در راه خدا خرج میکنن و انفاق میکنن. گفتم انفاق نفقه یعنی چی؟ نفقه و نفاق از یه ریشه هستن. نفقه یعنی چاله، چاله چونه. منافق رو به این دلیل، منافق اصل ریشه برمیگرده موش صحرایی که بهش میگن نافقا. موش صحرایی که اسمش نافقاست، این چون زیر زمین چاله میکنه و هیچ کس هم نمیفهمه اون زیر خالیه و ناگهان پای آدم فرو میره اونجا، اینو میگن منافق. رو هم به این دلیل میگن منافق که در واقع اون زیر زیرکی داره یه کارایی رو میکنه، شما فکر میکنه همه چی مرتبه، ناگهان فرو میره. انفاق یعنی پر کردن چاله. یه انفاق کن، ریشه لغویش از همینه، چاله ها رو پر کن. یعنی میبینی مشکلی در دنیا، در زندگی وجود داره، در اطرافت وجود داره، مایه بذار از خودت، خرج کن، هزینه کن، کمک کن و برای خدا این کارو بکن. و بدان که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبتن، مثل یک دانه میمونه که انبتت سبع سنابل، که ازش هفت خوشه در میاد. یه دانه رو میکاری هفت خوشه ازش میروی. تازه فی کل سنبلتن، تو هر خوشه مئت حبه، 100 تا دانه مثل اون دانه اولیه تو هر خوشه ای هست، یعنی شد یک به 700. والله یضاعف لمن یشاء، خدا بازم بیشتر میکنه برای هر کی بخواد. والله واسع علیم، خدا دستش بازه. خدا میخواد ببینید شما چجور زندگی میکنید. پس قرض بدید در راه خدا، صادقانه قرض بدید. و اقرض الله قرضا حسنا، فرمود که یضاعف لهم و لهم اجر کریم، خدا براشون زیاد میکنه. من جهاد اقتصادی در این میدونم که زندگی اقتصادیتون رو برای خدا بکنید و از خودتون مایه بگذارید و یقین داشته باشید که خدا به شما بر میگردونه. این میشه جهاد. مایه بذارید. این فرمایشی بود که آقای خامنه ای هم فرمودن، خدا به عزت و شوکت این مرد بیفزایی میشه. اونم همین رو گفت. گفت یکی از نکات اصلی که گفتم جهاد به این دلیل که جهاد به نیت و انگیزه ما مربوطه. جهاد رشد نیست، جهاد چه میدونم توسعه اقتصادی نیست، جهاد جهاده، یعنی تلاش برای خدا، تلاش برای خدا ولا غیر. جهاد یعنی از جان گذشتن و از مال گذشتن. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ذلک هو الفوز العظیم. سوره توبه اگه اشتباه. جهاد یعنی خرج کنید، از خودتون مایه بذارید در راه خدا، برای خدا، و یقین کنید که خدا به شما بیشترش رو برمی‌گردونه. بعد میفرماید که والذین آمنوا بالله و رسوله. خب حالا اون صداقتی که از شما خواستیم چیه؟ همون ایمانه. اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم. شما تمام مایه و تلاشتون رو در راه زندگی ایمانی بکنید، خداوند بنا به این آیه شما رو به صدیقان وصف میکنه. کسی از شما انتظار نداره که مثل صدیقه طاهره باشید، ولی در راه او قدم بردارید. وقتش نرسید در راه فاطمه زهرا قدم بردارید، وقتش نرسید در راه علی بن ابی طالب قدم بردارید. کی وقتش میرسه؟ وقتش نرسیده بخواید از خدا صادقانه بخواید که علیوار زندگی کنید، یا فاطمه وار، یا زینب وار زندگی کنید. کی وقتش میرسه که صادقانه از خدا بخواید؟ شما این چنین صادقانه زندگی کنید، خدا شما رو به اونها ملحق میکنه. بلا اینکه لهم اجرهم و نورهم. اونایی که مؤمنان زندگی میکنن، علامه در المیزان توضیح میده، میگه این هم اول لهم برمیگرده به مؤمنان، الذین آمنوا بالله و رسوله، بعد دوتا هم بعدی اجرهم و نورهم برمیگرده به صدیقون و شهدا. میگه شما صادقانه زندگی کنید تا اونجایی که میتونید، خدا شما رو ملحق میکنه به صدیقان. کما اینکه ابراهیم دعا میکرد میگه و الحقنی به صالحین، خدا شما رو ملحق میکنه به شهدا. که اینجا شهدا منظور کشتگان راه خدا نیستن، شهدا یعنی کسانی که به اون مرتبه از هستی رسیدن که تمام اتفاقات عالم داره در محضر اونها اتفاق میفته، شاهد وقایع عالم هستند. شاهد نه اینکه یعنی اطلاع دارن، شاهدن یعنی نسبت به جهان هستی علم حضوری دارند، یعنی جهان هستی در طول اونها واقع شده، اونها به اون مرتبه ملحق شدند، به اونها میرسید و به اونها ملحق میشید. و در مقابل والذین کفروا و کذبوا با آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. بعد میگه اعلمو، بدانید. قبلش هم گفتش که اعلمو، خیلی مهمه وقتی خدا میگه بدانید. علم یعنی این بچه ها، علم اون چیزیه که خدا میگه علمه، علم اون چیزیه که خدا میگه بدانید، این اون چیزیه که باید بدانید. علم بقیه چیزایی که ما میدونیم، حالا در روایت گفتن فضله، حالا یا ما بگیم آگاهی، اطلاع، یه چیزایی فنه، اصلا فنه، یعنی باش پول در میاری، علم نیست، یه کاری بلد، یه مهارته. اغلب اونایی که ما میگیم علم اینا مهارته، من هم اینام که به مهارته بلدم باش حرف بزنم، ما که پول رو معنا در نمیاریم. ولی همه کارهای ما همینه، بلد این پیچ رو صفر کنیم، یا این تئوری رو بدیم، یا این لکچر رو بدیم، یا این مریض رو باشه بکنیم. علم نیست، نه، یه فن مهارته. علم اونیه که خدا میگه بدانید. علم اینه اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها. فلسفی میخواد این نگاه طولی داشته باشی، این زمین رو خدا زنده میکنه، خدا رو ببینید تو زنده شدن زمین. این یعنی علم. یه علم دیگه اینه، اعلمو انما الحیات الدنیا، این زندگی دنیای شما، بذارید بهتون بگم چیه، لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این زندگی شما یکی از این چیزاست، تمام زندگی دنیایتون اگه خدا توش نباشه، اگر در این مسیری که گفتم قرار نگیرید، دارید یکی از این کارها رو میکنید، یا لعبه، یا بازیه، یا لحوه، یا زینته، یا تفاخره، یا تکاثر اموال و اولاده، چیز دیگه ای نیست. لعب یعنی بازی، یعنی قواعد نظامدار خیلی جدی و قانونمندی که برای به دست آوردنش خیلی هم تلاش میکنن، ولی چیزی بیرونش نیست. مثل بازی بچه ها، دیدید چقدر قوانین رو رعایت میکنن توش، داور دارن، دعوا میکنن سرش، ولی وقتی تموم شد دیگه تموم شد، بازیه دیگه، سوتو که کشید دیگه تموم شد دیگه، تموم شد، هیچ دیگه نمیمونه. یا اینه یا لحظه،
لهب یعنی چی؟ سرگرمی، یعنی چیزی که شما رو، امری که اهمیتی نداره و شما رو از امری که واقعا اهمیت داره غافل میکنه. لهب یعنی که قرآن میگه و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. میگه پیغمبر اینا اینه، وقتی تجارت یا لهوی پیش میاد تو وایستادی نماز، اینا میرن سراغ اون کار، ولت میکنن. تو سوره جمعه است و این اتفاق هم افتاده بود، پیغمبر ایستاده بود اقامت صلاه و یه کاروانی وارد شد، مردم نماز رو ول کردن رفتن سراغ تجارت. لهو یعنی هر چیزی که شما رو از زندگی که توش یاد خدا و امر خدا باشه دور میکنه. لهو یعنی هر چیزی که شما رو از ذکر خدا دور میکنه. لهو یعنی هر چیزی که فطال علیکم العمد. لهو یعنی هر چیزی که شما رو از اون آن دور میکنه. ما رو یعنی شما که خوبید، خودم رو دارم هست، اینا رو برای خودم دارم. لهو یعنی لعب و لحمون و یا چی؟ و یه چیز دیگه ممکنه باشه، زینت و زینتون. زینت یعنی یه امر غیر اصیل که باعث جلب توجه به یه چیز اصیل می شود. مثلا طلا و جواهر یکی کسی به خودش آویزان میکنه، یادمون نره طلا و جواهر و هر زینتی اصولا یه امر فرعیه، چون باید آویزون بشه به یه نفر، اون یه نفره مهمه. حالا آدمی در نظر بگیرید که اون یه نفره رو فراموش کرده، همش داره به این زینت ها فکر میکنه. مرد حسابی زینت زینته، یعنی هدفی دارد، اصل یه چیز دیگه است. تو فقط داری به این زینت توجه میکنی. این نکته. پس زندگی دنیای شما یا لعبه یا لهوه یا زینته، یا تفاخر، افتخارات کودکانه، توهمات، من علم، من بلم، من شاگرد دارم، من چه کردم، من این منهایی که توش خدا رو نمیبینم. انسان هر کی برای خودش پیدا کنه منش کجاست. و بالاخره آخریش هم اینه که تکاثرون فل اموال و الاولاد، همش دوباره اینه که مال جمع کنید بگید فرزندان من زیاد شدن. همین که آخرش هم چیه؟ الهاکم التکاثر حتی زرتم المقام. سوی تکاثر رو علامه اینجا جمله‌ای رو از شیخ بهایی نقل می‌کنن. حالا به شوخی بگم، بالاخره روز فروردین بخندید. من یه وقتی به یکی از دوستانم داشتم میگفتم که فلانی من به تو وصیت می‌کنم که اگه من مردم منو یکی از این مثلا سجا دفن کنی. حالا شوخی جدی نمیگم کجاها، یه جاشو گفتم، مثلا یکی از جاهایی که من خیلی دوست دارم تو این دنیا کنار قبر شیخ بهایی تو مشهد، که حتما دیدید قبل شیخ بهایی رو، خیلی جای عجیب بود، دوست داشتنیه. بعد اون رفیق ما خندید، دو جای دیگه هم گفتن که حالا جای جالب نمیگم به شما کجا، خندید گفتش که منم وصیت میکنم هر جا تو رو دفن کردن منم همونجا دفن کنم. حالا از شوخی که بگذاریم، میگو علامه میفرماید شیخ بهایی در ذیل این آیه یک نکته ای رو اشاره میکنن که علامه این نکته رو نه تایید کرد نه رد کرد در المیزان، ولی معلومه خیلی خوشش اومده و دلش نیومده این نکته رو نگه. اون نکته چیه؟ میگه شیخ بهایی میگوید که این آیه رو نگاه کنید، این آیه یه نکته دیگه هم توش هست، انگار میخواد بگه این پنج چیزی که قرآن گفت زندگی شما خمینه، یه جور تسلسل زمانی هم داره در عمر انسان. انسان تا بچه است بازی میکنه، نوجوان که میشه سرگرمی میشه، لعب میکنه، لعبون و لحبون. جوان که میشه همش زینت میکنه، همش میره سراغ زینت، لعبون و لحبون و زینتون و تفاخرون. به میان سالی که میرسه میره سراغ شمردن افتخاراتش، من اینم، من بلم، من بسر پروندم، اینه رزومم، اینه. پیر که میشه دیگه فقط دل میبنده به مال و اموال و اولادش. یعنی در هر دوره ای از زندگیتون یه چیزی هست که شما را از اون آن دور کنه. فطال علیکم العمد، یادتون باشه این حرفا با مؤمنانه، کسانی که قبول دارن باید چه کار بکنن. فطال علیکم العمد. در هر دوره از زندگیتون، از کودکی بگیر تا پیری، یه چیزی هست که شما رو دور کنه از اون قضیه. اینو بدانید. گرفتار بازی نشید، گرفتار سرگرمی نشید، گرفتار زینت نشید، گرفتار تفاخرها نشید، گرفتار تکاثر اموال و اولاد نشید. خب این زندگی شما که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه و مصفر را ثم یکون و حتام. این زندگی شما که این هاست، مثالش مثال بارانیه که کفار اینجا به معنی زارعه، اما به نظرم یک ایهام وجود داره که خدا اینجا از کلمه زارع استفاده، اصلا کلمه کفار استفاده کرده، یه ایهامیه بین کافر و کفار اینجا. مثلا کفار رو چرا زارع و کشاورز رو میگن کافر؟ ولی کشاورز دانه رو تو دل زمین پنهان میکنه، کافر هم اصولا یعنی کسی که پنهان میکنه حقیقت رو. حالا اصل مثال چیه؟ میگه مثل این زندگی دنیا، مثل بارانی میباره که کفار وقتی فرود میاد خیلی خوشحال میشن و از رویش گیاهان خیلی لذت میبرن، اما بعدش به سرعت ثم یهیج و رشد میکنه به هیجان میاد، اما بعدش فتراه و مصفرن، بعد زرد میشه، ثم یکون و حتاما، بعد خشک میشه و دیگه باز به این طرف و اون طرف میبرن. زندگی دنیا اینه، درست ازش استفاده نکنید خوش میشه، به زودی از بین میره، دل نبندید به این دنیا. بعد یادمون باشه همیشه گفتیم که آخرت باطن زندگی دنیا سرتون میاد. حالا در دنبالش اینو میگه، میگه اعلمو انما الحیات الدنیا ایناست برای شما، و اما یک نکته دیگه، و فی الاخرته، اما در آخرت دو تا اتفاق میتونه بیفته، و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. به این تفاخر، به این بازی ها دل نبندید. یه چیز در انتظار شماست، چی؟ یا عذابی شدید یا مغفرت و آمرزشی از جانب خدا و رضایت الهی. و بالاخره میگه و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، و نیست زندگی دنیا مگر کالای فریب. من دیگه دیر شده، میتونم جا داره درباره هر کدوم از این جملات واقعا دقایق متمادی با هم دیگه حرف بزنیم، این متاع الغرور چیه. ولی بدان زندگی دنیا، حیات دنیا، همین که فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، متاع از کالا از باید دست به دست بشه، در هیچ که نمیمونه. و یک ویژگی داره، اون که شما رو گولتون میزنه، غروره، گول میخورید، خیال زده میشید، دوچار خیال بافی میشید. کی دوچار خیال بافی میشید؟ اگر اونجایی که علم نداشته باشید در زندگی. واسه همین گفت علم بدانید. زندگی همش متاع غرور، همش کالای خیال انگیزه. خب در اینجا پس چه باید کرد؟ سابقو الى مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید به سوی مغفرت خدا، سبقت بگیرید. نگفت برید استغفار کنید، نگفت برید مغفرت بجویید، گفت سبقت بگیرید به سوی مغفرت خدا. یعنی هدفتون اون باشه و از هم جلو بزنید، چیزی غیر از اون مطمئن نظرتون نباشه. چون وقتی سبقت میگیرید چجوریه؟ تمام حواستون جمع میکنید و مراقب اطرافتون هستید تا بیفتید جلو. میخواد بگه شیش دنگ زندگیتون رو صرف این بکنید که به مغفرت خدا برسید. چون قرار سبقت مسابقه است، اینجا هدفی جز این وجود نداره. اینجور نیستش که الان میریم ببینیم چی میشه، آسته آسته برای خودمون میریم، کیفش به همینه، دور همین دیگه مثلا. نه خیر، هدف مسابقه ای وجود داره، باید برید به سمتش و سبقت بگید. یک لحظه رو نباید از دست بدید، خاصیت سبقت و مسابقه اینه دیگه. یک لحظه رو نباید از دست سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض و اون بهشتی که وسعتش بزرگتر است از آسمان ها و زمین. عدت للذین آمنوا بالله و رسوله و مهیا شده برای کسانی که ایمان آوردن به خدا و پیغمبرانش. ذالک فضل الله این از فضل خدا. یعطیه من یشا به هر کس بخواهد میدهد و الله ذو الفضل العظیم و خداوند دارای فضل عظیم است. آیات سوره حدید. آیات سوره خب من نمیدونم گفت به قول بلبل و قمری اگر ننوشی می علاج کی کنم از آخر الدواء الکی. حافظ صوت بلبل و قمری یعنی فصل بهار. گفت ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی، من نگویم چه کنم اهل دلی خود تو بگوی. گفت خوشتر ز عیش و صحبت باد و بهار، صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ حافظ فهمیده که نباید صبر کرد، جای انتظار نیست. حافظ فهمیده که فتال علیهم الامد فقصد قلوب هم. میگه اصلا انتظار برای چی؟ خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ من نگویم چه کنر اهل دلی خود تو بگو. این زمینه، این آسمانه، گلبن عیش میدمد، ساقی گل عذار کو، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو، هر گل نوز گل رخی یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو. شمع سحرگهی اگر لاف ز آرز تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. اینو حرفایی که حافظ میزنه. ببینید بهار با حافظ چه میکنه. بهار با حافظ چه میکنه؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ ببینید بهار با حافظ چه میکنه. بهار با همه اهل دل این کارو میکنه. بهار به اهل دل یادآوری میکنه که ان الله یحیی الارض بعد موتها، ای خدایی زمین رو زنده میکنی، تو میتونی دفاعی ما زنده کنی، ای خدایی که مرده رو زنده میکنی، تو میتونی دل من زنده کنی، ای خدایی که ذوالفضل العظیمی، تو میتونی کاسه گدایی منو پر کنی، ای خدا این پیشانی در برابر تو به سجده مینهم، این دست در مقابل تو تسلیم میکنم، این سر من از آن تو، سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود ز حضرت دوست، ز حضرت دوست. رواب منزل چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. این تو کیه؟ با کی داره حافظ حرف میزنه؟ تا به بنفشه میدهد طره مشک سای تو، پرده قنچه میدرد خنده دلگشای تو، ای گل خوش نسیم من بلبل خیش را مسوز، کستر صدق می کند شب همه شب دعای تو. من که ملول گشتنی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. خرقه زهد و جام می گرچه ندر خور خمند، این همه نقش می زنم در جهت رضای تو، مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من،